من معتقدم با سنت و چسبیدن به گذشته نمیشه به آینده رسید. مدرسم یکی از همین قدیمی هست،
ولی راه مبارزه رو خوب میدونه.
مبارزه تو این شرایط بیشتر شبیه نیشخنده. من بهش احترام میذارم، اما عقایدم با اون فرق داره. مذهب دست و پاشو بسته، افراد در مذهبی گری باعث میشه آزادی نداشته باشه.
پس چرا اومدیم در خونهش؟ سلام، لطفالا شیرازیم، ایشونم دلاور فاتح.
بفرمایید امرتون.
هر دو روزنامه‌نگاریم. من از شیراز اومدم. حقیقتش تو شیراز روزنامه‌نگاری میکردم. مطلبی نوشتم علیه انگلیسی‌ها که قصد جونمو کردن. به تهران پناه آوردم. ایشونم دلاوره. به تازگی از فرنگ
کار واجبی داریم. حتما بعد آقای مدرس رو ببینیم.
این چراغ رو بگیرم بالا، قیافتون خوب ببینم.
اگه میخواهید برای اطمینان ما رو تفتیش کنید.
تو این همه سال آدم شناس شدم، معلومه که خبر بدی دارید. داغدار و دل شکسته اید. خبر بد چیه؟
خبر رو به آقای مدرس میدیم.
آقای مدرس مهمون دارن، تشریف بیاری تو. بفرمایید. هوا گرمه، آب حوض خنکه. یه سر و روی آب بزنید خنک بشید.
حتما.
آقا مهمون دارن، بشینید اونجا، براتون شربت گلاب میارم.
دست شما در نکنه.
بفرمایید پای حوض روی تخت بشینید، من به آقا پیغام میدم.
بله.
میگم از ساده زیستی مدرس شنیده بودم، نمیدونستم تا این حد.
فقر آدمو محتاج میکنه،
قناعت آدمو توانگر میکنه. خلاف سعدی حرف میزنی. خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را.
حوصله بحث ندارم. لطفالا تو چطوری میتونی شعر بخونی؟
بیا بیا تو هم یه آبی به صورتت بزن دلاور، جون میگیری. خونه کوچیکه، اصلا به خونه نماینده مجلس نمیاد.
آقا پیغام دادم.
قصدش خراب کردن آوازه اونا بوده.
جناب مدرس قصدش به رخ کشیدن قدرت خودش بوده.
یا الله. آقا این دوتا جوون مشوش، لطف الله اهل شیرازه.
سلام.
دلاور از فرنگ برگشته.
سلام علیکم.
کاتب روزنامه هم.
سلام علیکم، خوش آمدید.
آقای مدرس خبر بدی داریم.
بفرمایید چه کمکی از من برمیاد؟
راستش سه شب بود دو نفر ناشناس پیرامون خونه عشقی کشیک میکشیدن.
میرزاده عشقی؟
بله.
عرض میکردم صبح پسرموی عشقی که از چندی پیش مراقبش بوده و تو منزلش زندگی میکرده بیرون میره. کلفت خونم برای خرید میره و در خونه باز میمونه. عشقی خسته لب حوض دستاشو میشسته که در حیات باز میشه و سه نفر بدون اجازه وارد خونه عشقی میشن. عشقی از اونو میپرسه که چی کار دارن.
خلاصش کن دلاور.
آمد چی میگفتم؟ خلاصش این که اون سه نفر عشقی رو با تیر میزنن. همسایه‌ها با صدای تیر و فریاد عشقی از خونه هاشون بیرون میان.
عشقی رو به بیمارستان شهربانی بردن. وقتی به دیدنش رفتیم رنگش به کلی پریده بود و عرق مرگ به صورتش نشسته بود. درد داشت و ناله میکرد و داد میزد که یا منو از اینجا بیرون ببرید یا یه گلوله دیگه به من بزنین و آسودم کنین. دکترها میگفتن گلوله سربی زیر قلبش گیر کرده و خون زیادی ازش رفته. بعد از 4 ساعت درد و شکنجه عشقی فوت کرد.
بله.
الله الله، خبر تلخی بود. روح شاد.
12 ماه سرطان سال 1303 خورشیدی عشقی از این دیار فانی رفت.
به اختیار نرفت، کشتنش. شنیدم به دستور رئیس اداره تأمینات نظمیه کشته شده.
آقای مدرس برای تشییع چه کنیم؟
پیراهن خونیش رو روی جنازش بذارید، تابوتو به مسجد سپهسالار ببرید. فردا از مسجد سپهسالار تشییع میکنیم و در ابن بابوی به خاک میسپاریم.
آقای این جوان شربت گلابتون رو بخورید. آقای مدرس هوای دوستانشون رو دارن. آقا من رفتم پی امور.
منم به مسجد سپهسالار میرم.
هنوز آخر مسجد چایی نرسیده. آقا
نشستی کنارت دود آتیش رو صرفه میکنی، هنوز از رفیق دلخوری؟
این همه آدم از نظمیه اومدن برای چی؟ لابد برای شناسایی دیگه. لطف الله عقلش رو از دست داده، احتیاط نمیکنه.
شناسایی این جمعیت از این ممکن نیست.
سیزا من میترسم مراسمو به هم بزنن.
تو هنوز حیران از دست دادن میرزای عشقی هستی؟ از چی میترسی؟
از همون تیر غیبی که عشقی رو تو 31 سالگی کشت.
با این جماعت کسی نمیتونه تیر غیب شلیک کنه.
باور نمیکردم مدرس این همه قدرت داشته باشه که یه شبه این همه جمعیت رو برای دفن ختم عشقی جمع کنه.
آکن به سر قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم.
رفیق شجاعی داری، شعر عشقی مرحوم رو میخونه.
نباید بهونه دست اداره امنیه بدیم لطف الله.
مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم هر که بی کله آنی به سر کنم.
سیگارت خاموش کن، بیا بریم اون طرف زیر درخت خلوت. آبی به سرت، آبی به صورتت بزن، گرما بیداد میکنه. هی سیگار پشت سیگار، هی سرفه میکنی.
باشه باشه.
مدرس که به یه ندا این جمعیت رو جمع میکنه، خب چرا از قدرتش استفاده نمیکنه؟ مرحوم عشقی خودش میخندید میگفت دو نفرم روزنامه منو نمیخونه، ولی الان این همه جمعیت به گفته این مدرس اینجان. آخه این مدرس از این موقعیتش باید استفاده کنه.
برای چه کاری؟
مبارزه با استبداد.
گمون کردی بیکار نشسته؟ فکر میکنی جمع کردن این جمعیت کار ساده ایه؟
باید با این جمعیت یه کار اساسی انجام بده.
اسم اون کار اساسی چیه؟ انگار از اوضاع مملکت بی خبری. تو مجلس فقط 5 نفر همراه مدرسن، بقیه دشمنن.
شما خودتون در جریان هستین که میرزای عشقی به دیدن آقای مدرس اومده. من شنیدم عشقی به همین دلیل کشته شد. میرزاده عشقی ابتدا با مدرس مخالف بود.
میرزاده عشقی با حضور مدرس در مجلس 4 مخالف بود، ولی در قائله جمهوری و حاکمیت رضاخان با مدرس موافق شد.
این ماجرای دیدار مدرس با عشقی چی بود؟
قبل از جریان جمهوریت یه روز عشقی پیش من اومد و گفت من حالا متوجه اشتباه خودم شدم، میخوام به حضور آقای مدرس بیام و عذرخواهی کنم، ولی خجالت میکشم. گفتم مدرس رو نشناختی، اهل کینه و انتقام نیست. خلاصه به خونه آقای مدرس اومد. عشقی به محض ورود خواست اظهار ندامت و شرمندگی کنه. آقا دست به سر و صورتش کشید و گفت بیا که نوبت صلح هست و دوستی و سلامت، به شرط آن که نگوییم از گذشته حکایت. آقا بهش گفت گذشته رو فراموش کن، همین الان شروع کنید علیه این دیکتاتور کار کنید.
دیکتاتور؟ منظورش رضاخانه؟
بله دیگه، عشقی همونجا دست ارادت داد.
شما گمان نمی کنید که ارتباط با مدرس زمین ساز قتلش شد؟
میخوای بگی آقای مدرس مقصره؟ مدرس اهل جمع کردن آدم دور و بر خودش نیست آقا، طرفدار حقه. همیشه میخونه زانک مرغی کوب ترک دانه کرد، دانه از صحرای بی تزویر خورد، هم به دان قانع شد و از بند رست، هیچ دامی پر و بالش را نبست.
دلاور، شنیدم حالت خوش نیست، ناخوشی.
بیماریش غمه.
روزنامه نگارا عهد کردن در مجلس متحسن بشن تا امنیتشون حفظ بشه.
میرزا تصدیق میکنه عشقی به دیدن مدرس رفته. رتولا دست ارادت داده. شاید همین دست ارادت
شما دادن. اول بفهم قاتل کی بوده، بعد بفهم دلیل قتل چیه. آقای مدرس همیشه میگه سردار سپه از آگاه شدن مردم میترسه و عشقی به دنبال آگاه کردن مردم بود.
میسا، منم میخوام از مدرس تبعیت کنم، هرچه باد آباد.
کار زیادی تو مسجد دارم. لطف الله حواست به رفیقت باشه.
باید از سرنوشت عشقی عبرت بگیریم.
باید از جسارت مدرس عبرت بگیریم. دلاور، بهتر شدی به مسجد برگرد.
شنوندگان عزیز، قسمت اول نمایش جانبرکف رو شنیدید. فردا با دومین قسمت از این نمایش با شما خواهیم بود.
ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. مروری بر آثار طنز پردازان جراید طنز و کاریکاتور ایران. عباس توفیق. فابل‌های عباس توفیق. کلاغ‌های محتاط و نگران هزاران سال بود که با کمال تعجب می‌دیدن بلبل‌ها تا گلی رو می‌بینن برخلاف اونها بیخیال میرن روی شاخش می‌شینن، از عطرش مست میشن، چشماشون رو می‌بندن و می‌زنن زیر آواز. یه روز کلاغی بالاخره نتونست جلوی خودش رو بگیره و به بلبلی که روی شاخه‌های گل سرخ داشت لذت می‌برد و با خوشحالی گفت
قار قار، تو چرا هیچ وقت نگران خطر نیستی؟ قار، احتیاط شرط زنده موندنه. من اگه از دور آدمی رو ببینم فرار می‌کنم. قار، در روی زمین اگه کوچیک‌ترین چیزی حرکت کنه صدت می‌پرم اونورتر و به خاطر همین 100 سال عمر میکنم. قار.
و بلبله گفت
اما مثل یک کلاغ.
نتیجه اخلاقی این که 10 سال عمر کنید اما مثل یک بلبل عمر کنید.
ما
تابلوهای عباس توفی.
مادر گوساله خیلی از نفهمی بچهش دلخور بود. بچهش دائم خریت میکرد و مادر ناراحت میشد، اما به خودش وعده میداد که
مو اشکوی ندایه بزرگ میشه فهم پیدا میکنی.
و با این امید نفهمی های پسرش رو تحمل میکرد. سالها گذشت و بالاخره پسرش از آب و گل در اومد و بزرگ شد. ولی میدونی چی شد؟ وقتی بزرگ شد تازه گاو شد. یه پارچه گاو، یه گاو تمام عیار، گاو.
نتیجه اخلاقی این که بعضی ها همون بچه بمونن شرف داره. برق دندون طلا چشم دندونای دیگر رو خیره کرده بود و اونا به دندون طلا و لباس زرین و فاخر اون به دیده احترام نگریسته بودن، تا اینکه یه بار عدسه‌ای در دهان به وقوع پیوست و روکش طلا از دهان به بیرون پرید.
در این موقع بود که همه دندونای سالم سرافکنده فهمیدن اون لباس زرین سرپوش چه وجود فاسدی بوده.
شیشه یه ماهی گلیای خوشگلی روی میز بود و گربه ها دستشون بهش نمی رسید. ماهی گلیا خیلی اشتها انگیز بودن، اما گربه ها هرچی دور میز گشتن و بو کشیدن دیدن نمی تونن کاری کنن. در پایین در زیر میز جلسه اخلاقی از گربه ها تشکیل شد و همه بلاتفاق نظر دادن که این دنیای دون ارزش اینو نداره که انسان به مادیات توجه داشته باشه، و نتیجه گرفتن که اصلا ماهی استخون داره و گوشتش هم بوی زهر میده. در این موقع ناگهان ظرف شیشه ماهی ها ترکید و ماهی ها با همه آباش پرد شدن روی زمین که یه مرتبه همه گربه ها جلسه رو رها کردن و چهار دست و پا ریختن سر ماهی گلی و همدیگر رو سر ماهی تیغ داره بوگندو تکه پاره کردن.
نتیجه اخلاقی: دروغ اگر استخوان داشت الان دنیا خالی از سکنه بود.
پادشاه عادل مهربانی بود که نه زندان داشت، نه داغ، نه درفش، و مملکتشو به جای تنبیه با تشویق و جایزه دادن اداره میکرد. اون با همین روش تمام مشکلات مملکتشو حل کرده بود و همه چیز درست سر جاش بود. پایتخت چهار دروازه داشت، اما چون شهر امن و امان بود و سالها میگذشت که هیچ کدوم از این دروازه ها بسته نشده بود، درهای عظیم و سنگین هر چهار دروازه تو زمین فرو رفته بود و بسته نمیشد. گرچه لازمم نبود که بسته بشه، ولی مردم دائم متلک میگفتن و جوک میساختن و پادشاهو مسخره میکردن که سالهاست نتونسته عیب به این کوچیکی رو برطرف کنه. پادشاه که از این بابت خیلی ناراحت بود، یه روز فکری به ذهنش رسید. فردا صبح جارچیا در تمام شهر جار زدن که
مردم عزیز شهر، توجه کنید، مژده مژده، پادشاه 10 تا جایزه جدید براتون گذاشته. هر کس بتونه در هر دروازه رو ببنده 100 اشرفی، و هر کس بتونه در دهن مردم رو ببنده که دیگه گوشه و کنایه نزنن و متلک نگن 1000 اشرفی جایزه داره.
وزیر خزانه داری که مثل همه وزرای خزانه داری آدم خسیسی بود گفت
قربان، برای بستن در دروازهی به اون بزرگی 100 اشرفی، برای بستن در دهن به اون کوچیکی 1000 اشرفی.
حال میبینی؟
از فردا ریز و درشت با بیل و کلنگ و فرغون دست به کار شدن و شب نشده بود که همه دروازه ها بسته شد و جایزه هاشون رو گرفتن. اما با وجود این که این عیبم برطرف شد، هنوزم که هنوزه هیچ کس نتونسته جایزه 1000 اشرفی رو ببره.
مرغ مینایی قفسش از بالکن خونه آویزون بود. سگ ولگرده با استعدادی که در کوچه های اطراف اون خونه پرسه میزد، دیده بود اون مرغ صدای تموم حیواناتو در میاره. یه روز هوس کرد اونم استعداد تقلید صداشو آزمایش کنه. بعد از هفته ها تمرین بالاخره یاد گرفت و شروع کرد مثل خروس قوقولی قوقو کردن. چند تا از اهالی که رد می شدن دنبالش کردن. سگه پا به فرار گذاشت. سگه بدو، آدما بدو. بالاخره سگه رو زیر پل جوی آب گرفتن. سگه که فهمیده بود بد غلطی کرده، هرچه واق واق کرد که من خروس نیستم، سگم، هیچ کس باور نکرد و همه گفتن نه این خروسه، خودشو به شکل سگ درآورده که ما نخوریمش.
نتیجه اخلاقی: در شهر احمق‌ها اگر صدای خروس در بیارید شما رو نمی‌خورن، حتی اگه سگ باشید.
روزنامه خلاصه و عصاره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
از چه بحری وی آتش عشق از چه جنسی، از چه جنسی؟ آنجا که تویی که راه یابد زان جانب عرش و چرخ و کرسی، ندیگه آهن از آتش عشق چند تفسیر، چند تفسیر؟ جان و دل و نفس هر سه سوزی، تا کی گویم ظلمت نفسی، تا کی گویم ظلمت نفسی؟ از از کشتن عاشقان نترسیم، نترسیم. ای گوهر عشق از چه بحری، وی آتش عشق از چه جنسی، از چه جنسی. آنجا که تویی که راه یابد زان جانب عرش و چرخ و کرسی، سوزی تا که ای گویم ظلمت نفسی، تا که ای گویم ظلمت نفسی.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع گفت مراسم تدفین و تشییع شهید فخری زاده دوشنبه برگزار می شود. امیر سرتیب دوم داوود عبدی گفت پیکر پاک و مطهر این شهید عزیز برای طواف در مزجع نورانی و مرقد شریف رضوی به مشهد مقدس منتقل خواهد شد و پس از آن به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اعزام و طواف داده می شود. وی افسود پیکر پاک این شهید مخلص و بی ادعای صنعت دفاعی سپس برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود به حرم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برده خواهد شد. معاون روابط عمومی وزارت دفاع گفت با برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم ودا با پیکر پاک این شهید ترور توسط کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاران ایشان برگزار می شود. وی با تقدیر از احساسات پاک و پرشور مردم قدرشناس و غیور ایران اسلامی تصریح کرد به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراسم تدفین و تشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار می‌شود. و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در گام دوم انقلاب نیازمند بازبینی و بازآفرینی جدی درباره موضوع حکمرانی در کشور هستیم. آقای قالیباف امروز در دیدار با گروه‌های مرجع نخبگانی و مردمی جشنواره شهید مدرس و در مراسم افتتاح 5 مرکز در امور تقنینی و نظارت با همکاری دانشگاه‌های صنعتی شریف و امام صادق گفت باور به سنت‌های الهی و میدان دادن به مردم دو رکن مهمی است که می‌تواند تعریف جدیدی از حکمرانی بر اساس وضعیت بومزیستی خودمان مبتنی بر فرهنگ قرآن و اهل بیت ایجاد کند و این در حالی است که متأسفانه در مراکز سیاست گذاری، قانون گذاری و تصمیم گیری کمترین توجهی به این دو رکن نمی شود. آقای قالیباف با یادآوری فعالیت مجلس 11 بر اساس 4 رویکرد مردمی سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافسازی عنوان کرد، تغییرات بنیادین در جهت تحول مجلس می تواند در سایر بخشا اثرگذار و گامی در جهت ایجاد تحول در کشور باشد. رئیس مجلس تصریح کرد بوروکراسی در نظام اداری و اجرایی کشور دشمن شماره یک همه ماست. با تشکر از توجه و همراهیتان.